أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: وزنوا بالقسطاس المستقيم. خداوند تبارک و تعالی اخلاص ما را در ولایت اهل بیت علیهم السلام و در محبت اون بزرگواران روزافزون بفرماید، ثبات قدم بر مسیر اهل بیت بر صراط مستقیم به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اموری که برای هر انسان متوجه و متذکری که مقدار کمی عقل و شعور خودش رو به کار گرفته باشد بسیار مهم هست، تشخیص مسیر صحیح و روش درست و فکر درست است. برای هر انسانی مهم هست در هر امری، حتی برای اهل دنیا در پیش بردن دنیای خود. اهل دنیا هم برای پیش بردن دنیاشون سعی میکنن سریعتر، بهتر، کاملتر، جامعتر، درستتر، یعنی اون مسیری رو طی بکنن که زودتر به مقصد میرسن و اون مقصد رو جامعتر و کاملتر به دست میارن. حتی اهل دنیا در دنیا برای رسیدن به دنیا دنبال طی کردن مسیر سریعتر و بهتر و آسانتر و قطعی الحصولتر که مطمئنن به نتیجه میرسه و نتیجه بهتری داره، اونا هم همینه. این یک امریست که خداوند در فطرت انسانها قرار داده. اهل دین هم، اهل آخرت هم، معتقدین به خدا و ادیان هم، اونا هم همینطورن. اگر متذکر باشند، غافل نباشند، طبعا دنبال بهترین راه، صحیحترین راه هستند. اگر برسه به اون راه صحیح، به اون صراط مستقیم، خب این یک قدم بزرگی برداشته شده. کسی که در اون جایی که باید باشد هست، در اون مسیر هست، پیدا کرده راه رو. و اگر در اون مسیر نباشد و غافل باشد، به خدا معتقده، به دین معتقده، به قیامتی، آخرتی، ادیان الهی آمده، به اینها معتقده، شنیده، دیده، اما اصلا غافل هست، دیگه کاری به این جهت نداره کدام دین درسته، کدام مسلک درسته، صراط مستقیم چیست، راه درست چیست، غلط چیست، غافله، یا در صراط غلط مسیحیه، مسیحی هست، یهودی هست، غافل هم هست دیگه، به همون دین خودش دل خوش کرده و در دین خودش حتی تحقیقی، فکری، پژوهشی هیچی نمی کنه. اگر انسان توجه بکنه به این مطلب، ببینه این هم خیلی قبیحه، خیلی زشته، خیلی زشته. شما آخرت رو غیر از دنیا حساب نکنید. شما فرض کنید اینطور نگاه کنیم فعلا که آخرت همین ادامه دنیاست. موت رو هم یه خواب فرض کنید، مثل اینکه انسان دیشب خوابید صبح بیدار شد، فرقی نکرد، امروز ادامه فرداست. دیروز زحمتی کشیدیم، کاری کردیم، قدمی برداشتیم، خسته شدیم، میخوابیم، بیدار میشیم، روز بعدی ادامه میدهیم مسیری که دیروز شروع کردیم. مرگ رو اینطور فرض بکنیم، در دنیا کارهایی انجام میدهیم، میمیریم، یه استراحتیه، یه ورود به این مرحله جدیدیست. از این خواب مرگ که فرضاً مثال میزنیم بیدار میشیم، وارد مرحله بعد میشیم، ادامه دنیا رو داریم میدیم، ادامه داریم میدیم. خب حالا اگر کسی نگاه بکنیم در این دنیا غافل هست که آقا ادامه این کار من، این فکر من، این مسیر من در مرحله بعد از خواب، در مرحله بعد از مرگ چه اتفاقی میفته، منو در کجا قرار میده، هدفی دارم ندارم، مقصود و غایتی برای خودم تعیین کردم که در دنیا و بعد از مرگ به اون سمت حرکت کنم یا نه. خب فردی که غافل هست، این خیلی حالتش حالت زشتیه، حالت قبیحیه. این پیدا کردن صراط مستقیم اینقدر مهمه، چون ادامه زندگی رو خط میدهد، جهت میدهد. اگر کسی صراط مستقیم پیدا نکرده باشه، فکر نکرده باشه، این مسیری که داره میره به ناکجا آباده، حالا به جهنم و به عذاب و اینها، به یک جای نامعلومه، به یک جای بدیست. هر انسانی اینو میفهمه، هر انسانی، مگر اینکه عرض کردم بعضی امام صادق فرمودن به خاطر اینکه مردم از زیر این مطلب شانه خالی کنن و فرار کنن، خدا رو انکار میکنن. در ابتدای حدیث اهلی لجه که با اون طبیب هندی مناظره مفصلی حضرت صادق علیه السلام کردن، خیلی حدیث عجیبیه، اول اون حدیث فرمود همون افرادی که خدا رو انکار میکنن، نه برای اینه که خدا واضح نیست، نه برای اینه که نرسیدن به اینکه خدایی هست، برای این نیست، اینها به خاطر تبعیت از شهوات و هوای نفس خدا رو انکار میکنن. چون میبینه اگه خدا رو قبول کنه، ادیان رو قبول کنه، دین رو قبول کنه، آخرت رو قبول کنه، جهتش دیگه پیدا میشه، مسیر مشخص میشه، تکلیف میاد، حد و حدود میاد، انجام بده و انجام نده میاد، نمیخواد این اتفاق بیفته. از اول فکر میکنه ریشه رو میزنه، خدا رو قبول نمیکنه. مثل افرادی که میخوان انبیا رو قبول نکنند، یا اصل انبیا رو، یا یک پیغمبر خاص، مثلا یهودی شده میخواد حضرت عیسی رو نپذیره، یا مسیحی شده میخواد پیغمبر اکرم رو نپذیره. این دست میذاره، آدمای باهوش این کارو میکنن، استعداد زیاد دارن که این فکر میاد به ذهنشون، میگه چیکار کنیم؟ میگه خب این نبوت این پیغمبر به چه چیز ثابت میشه آقا؟ به اعجاز و معجزه ثابت میشه. میگه اعجاز رو میزنیم، میگه سحره، تمام، اثبات نمیشه دیگه. نه اینکه او سحره، نه او معجزه است، نه اینکه این فرد نمیفهمد که او معجزه است، میفهمه، چون مال حضرت موسی رو فهمیده، مال حضرت عیسی رو فهمیده، اونها رو چطور فهمید. یا حتی اگر کل معجزات رو میخواد زیر سوال ببره، بازم دروغ میگه، میفهمه در همین دنیایی که قبول داره بعضی پدیده ها با بعضی پدیده ها فرق میکنه، پیچیده تره، دقیق تره، دست نایافتنی تره. این میفهمه که این اعجازه، میفهمه این طبیعی نیست. زندگی مورچه رو بررسی میکنه، زندگی زنبور رو بررسی میکنه، داخل اعماق زمین میشه، داخل اعماق دریاها میشه، عجایب رو میبینه، میفهمه این کار کار طبیعی نیست، میفهمه این حادثه نیست، شانس نیست، تصادف نیست، میفهمه اینو. اما چون نمیخواهد زیر بار نتیجه اش برود، میخواد خدا رو قبول نکنه. این از پیش قبول کرده که خدا رو نباید بپذیرم. در ما هم خدایی نکرده گاهی پیش میاد ها، در بعضی بحث ها و مجادله هایی که بین هم داریم، از پیش یه مطلبی رو تعیین میکنیم تو ذهن خودمون، گاهی ناخودآگاه، خودآگاه، کاری به اوناش نداریم. گاهی در یک مذاکره و مجادله من نمیخواهم بپذیرم اشتباه کردم، مثلا بین زن و شوهر گاهی پیش میاد، بین دو تا شریک گاهی پیش میاد، نمیخواد بپذیره. دیگه شما نمیتونی با هیچ دلیلی با هیچ برهانی، با هیچ استدلالی نمیتونی رو قانع کنی که آقا تو اشتباه کردی، روشت غلط بود، راهت مسیرت اشتباهه، نمیپذیره. علل خصوص در وسط دعوا و عصبانیت نمیپذیره فرد. چون چرا؟ چون از قبل تعیین کرده، افرادی از قبل تعیین کردن ما نمیخوایم زیر بار ادیان بریم، نمیخوایم زیر بار دین خدا بریم. پس نه اینکه ادله ناقصه، دلیل کامله، و نه اینکه اون نمیفهمد که دلیل کامله و این دلیل دلالت دارد، اون میفهمد ولی چون یه خورده زرنگه به تعبیر ما، فکر میکنه، یعنی زرنگه، هوش و استعداد داره، یه نبوغی، نخبه بودن، یه چیزی داره، این میفهمه که الان اگه اینجا بپذیره باید خدا رو هم بپذیره، لذا از اساس دلالت رو قبول نمیکنه. در مورد خدا این عالم رو میبینه، بررسی میکنه، زیست شناسه، حیوان شناسه، گیاه شناسه، زمین شناسه، کیهان شناسه، نمیشه نفهمه که خدا هست. اما میفهمه که اگه قبول کنم، اقرار کنم به این که این پدیده ها نمیتواند تصادف باشد، بنابراین میگه این خاصیت خود ذراته، خاصیت خود اشیاه، خود اشیا قائل به دهر میشه، روزگاران خودش همینطور داره میره جلو، نه خدایی نیست. ولی فکر نکنید اون ادله‌ای که ما میاریم، حالا بحث ما این نیست، همین تیکر رو عرض بکنم برمیگردم، فکر نکنید ما میفهمیم که نظم دلالت به ناظم دارد و این عالم دلالت به خدا داره، اما اون مثلا فیلسوف غرب یا چی نمیفهمه، او بهتر از من و شما میفهمه، ذهنش قوی تره، فکرش هم قوی تره، بیشتر هم مطالعه کرده، بهتر از بنده و امثال بنده هم میفهمه که خدا هست، ولی اون نمیخواد قبول کنه. کسی هم که نمیخواد، لا تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، همه آیات اگه نازل بشه، ان رأوا کل آیه لا یؤمنون بها، قرآن میفرماید اگر همه آیات رو ببینن ایمان نمیارن، همه آیات، بعضی اینجوری هم دیگه پذیرفتن این مطلب رو. یا خداوند فرموده لا تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، همه آیات، ال آیات، همه آیات و نذر، همه انبیا، انبیا نذیران، انذار دهندگان، همه هم که بیان فایده نمیکنه به حال گروهی که نمیخواهن بپذیرن. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انذار بدی انذار ندی ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. اینا خدا دیگه ختم زده. چرا خدا ختم زده؟ چون خودش ختم زده، خودش مهر زده، نمیخواد. اونها خوب میفهمن، میگه آقا دنیا با یک بیگ بنگ، با یک انفجار بزرگ، با یک حادثه عظیم دنیا شروع شده. اون نمیفهمه که قبل از این حادثه چی هست، قبلش چی هست، قبل داره یا نداره، این حادثه در زمان هست یا نیست. اون اینا رو نمیفهمه، میفهمه اینا رو. این انفجار بزرگ چطور ایجاد شد، چرا ایجاد شد، هوشمندانه بود یا نبود، چطور نتایجش اینطور منظم شد، اون ذرات رو چه کسی به اون خاصیت ها قرار داد، این خودش در چه محیطی است، خود اون انفجار، اون ذرات، اون ماده ها، اون انرژی ها در چه مکانیه، در چه محیطی. اینا به عقل اون نمیرسه؟ خیلی خوب میرسه، اما مخفی میکنه دیگه، اظهار نمیکنه. این در مورد خداش، در مورد پیغمبران هم همینه، یا معجزات رو میگه سحر، یا معجزات رو برای یک پیغمبر میپذیره، پیغمبر بعدی رو نمیپذیره، چون اگه پیغمبر بعدی رو بپذیره مقامش و پولش و اینا رو از دست میده، دینش رو از دست میده، حسادت میکنه به پیغمبر بعدی، اینها رو میفهمه. اینها ببینید ما که نگاه میکنیم میبینیم، حالا بحث میخوام وارد بحث بشیم، ببینید ما که نگاه میکنیم به کسی که خدا رو قبول نداره چقدر زشته، او چقدر زشته در نظر ما، چقدر قبیحه، چقدر هرز رفته این آدم. چرا خدا رو نمیپذیری؟ مطلب به این حقی، زیبایی، شفافی، واضحی، چقدر تو بد مسیری رو انتخاب کردی، خدا رو قبول نداری. حالا اومده، نه خدا رو قبول داره، حضرت موسی رو قبول داره، حضرت عیسی رو قبول داره، اسلام رو قبول نداره، اونم همین. باز ما بهش نگاه میکنیم، چرا؟ چه دلیل حقی داری؟ چه برهانی داری؟ چه حرف واضحی داری که اسلام رو قبول نکردی و مسیحیت رو پذیرفتی؟ اسلام رو قبول نکردی و تورات رو پذیرفتی؟ حضرت موسی رو پذیرفتی، رسول الله رو نه؟ چه دلیلی داری؟ حرفی نداری برای گفتن؟ به هیچ وجه. اینا بحثاش در جای خودش مطرحه. باز ما نگاه میکنیم میبینیم این همه مسیحی، این همه یهودی، این همه زرتشتی، مثلا چقدر زشته، قبیحه. چیش قبیحه؟ بدن فرد قبیحه؟ نه، بدنش زیباست. مریض، لغوه داره، رعشه داره؟ نه، سالم، صحیح، سلامت، زیبا میره میاد، غذای خوب میخوره، لباس خوب میپوشه، فکر، استعداد، هوش، زندگی خوب گاهی. ایناش زشته؟ اینا رو میگیم بده از یک مسیحی؟ نه. خونش بده؟ ماشینش بده؟ نه، اینا همه خوبه، مشکلی نداره. چیه او بده در نظر ما؟ میگیم این از مسیر خارجه، تو صراط نیامده. کسی که خودش داخل صراط هست، وقتی نظر میکند به افرادی که بیرون صراطن، حالا نمونه واضحش بخواید خیلی روشن بشه، فرض کنید از داخل بهش به اهل جهنم نگاه کنن. اهل بهش چقدر زشته، قبیحه. نگاه میکنن میبینن این بهش بود، این خانه های زیبا، این نعمت ها بود، اما فرد خودش با دست خودش به اصرار، به اجبار، به تکرار جهنمی کرد خودشو. کسی با یک گناه جهنمی نمیشه، میدونیم اینو. هیچ کس، بارها و بارها حجت تمام میشود، بارها و بارها شرایط امتحان پیش میاد، به آسانگیری نه به سختگیری. نه اینکه امتحان بگیرن، هر دفعه امتحان ریاضی تیزهوشان بگن آقا تو 10 مرتبه تجدید شدی. میگه آقا 10 مرتبه تیزهوشان بود، من استعدادم کم بود. نه اینطور امتحانی، هر دفعه کلاس پنجم دبستان باشه امتحان کلاس چهارم ازش گرفتن، نه یک بار، 10 بار. ولی تو عمدن هر دفعه درس نخوندی، عمدن هر دفعه تون تون نوشتی، آمدی بیرون، برات مهم نبود، میخواستی بری بیرون بازی کنی. بعد خداوند وقتی میبینه اینطور است، جهنمی میکنه فرد رو. بعد ختم الله علی قلوبهم اتفاق میفته. حالا اهل بهش به اهل جهنم نگاه میکنن، وای 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 چقدر بده این، چه آدمای بدی هستن اینا، اینا خیلی خبیثن دیگه، خیلی پلیدن. هی صراط مستقیم عرضه شد، هی راه مشخص شد، هی واضح شد. همین الان در دنیا داریم میبینیم ضد خداها، ضد ادیان دارن حرف میزنن، خدا پرست ها و طرفداران ادیان دارن حرف میزنن، حرف هر دو گروه هم به هم میرسه. فقط اینطور نیست که شبهات اونا سمت ما میاد، به تعبیر شبهات ما هم سمت اونا میره. فقط اونا ما نمیبینیم که اونا هم میبینن، اونا هم میشنون، اونا هم فکر دارن. همینطوری که من فکر میکنم، میگم آقا نکنه دین من پدر و مادری باشه، نکنه شیعه حق نباشه، میرم دو تا سوالی، حرفی، کتابی، تحقیقی. اونا هم همین سوال براشون پیش میاد، نکنه خدا پرست ها راست میگن، نکنه مسلمان ها راست میگن، چرا این همه طرفدار داره اسلام؟ بعد میاد داخل اسلام مثلا، نکنه شیعه راست میگه، همونطور که شیعه میگه نکنه سنی راست میگه. چرا این همه بعد قدیر، اگر قدیر دلالت به حقانیت امیرالمومنین دارد، آخه چرا بعد پیغمبر ارتدن الناس کلهم، همه دست برداشتن از این پیمان؟ چرا برای ما سوال پیش نمیاد؟ برای اونا اون وقت سوال پیش نمیاد چرا حضرت زهرا ابوبکر قبول نکرد؟ چرا قبرش مخفیه؟ چرا علی ابن ابی طالب یک مسیر دیگه ای انتخاب کرد؟ برای اونا سوال پیش نمیاد چرا امام صادق که ذریه پیغمبر است، امام باقر، اصلا این طائفه شیعه چرا درست شده؟ چرا اینا انقدر اصرار دارن؟ مثل اینکه برای ما سوال پیش میاد، میگیم آقا زیدیه چرا طرفدار زید ابن علی ابن الحسین شدن؟ مگه ادله امامت امام باقر کامل نبود؟ اسماعیلیه چرا اسماعیلی شدن؟ مگر ادله امامت امام کاظم علیه السلام جدی نبود؟ وقت امام اینا الان کی هست؟ امام زیدی الان کی هست؟ زمین خالی از حجت نمیشه. امام اسماعیلی ها کی هست؟ زمین خالی از حجت نمیشه. حجت باید معصوم باشه، عالم باشه، در زهد، در عبادت. امامشون کی هست؟ میبینیم امامش رو میبینی میفهمی مذهب باطله، امامش رو میبینی میفهمی باطله بلا فاصله. امامشون با زن خودش عکس انداخته دست در گردن هم، خیلی هم پولدار و ثروتمند و در لندن هم داره زندگیشو میکنه، خیلی هم داره خوش میگذره. میگن هم امامه، امام ماست، قطب ما اونه. میگن محور عالمه، و محور عالم خصوصیات داره. محور عالم محل نزول فیوزاته، باید معصوم باشه، باید چنین باشه، احیاگر سنت پیغمبر باید باشه. هست نیست، واضح، دو دو تا چهار تا. قرار از این که همونطور که برای ما سوال پیش میاد، برای اون اسماعیلی هم سوال پیش میاد. اینایی که قائل به امامت امام کاظم هستن چی میگن؟ بارها و بارها این سوال برای همه پیش میاد. کسی که پیگیری نمی کند، کسی که برای اعتقاداتش، دینش، گفتم اون زندگی بعد از مرگش، ادامه حیاتش ارزش قائل نیست. مکرر ازش امتحان میگیرن، خیلی آسون هم از امتحان، یا شرکت نمیکنه یا مردود میشه یا درس نمیخونه یا بی تفاوتی میکنه، این جهنمی میشه. چقدر بد انسان میبینه، زشته. به اندازه عقل ناقص خودمون که نگاه میکنیم میبینیم در صراط مستقیم نیست. این خیلی بده، خیلی زشته. یعنی همه هویت یک انسان را خلاصه کرده در امور حیوانی محض. دینش براش مهم نیست، فکرش براش مهم نیست، همین بخوریم و بخوابیم و خوش بگذرونیم و بریم، هیچ چیز دیگه مهم نیست. من مهمم، فقط به من خوش بگذره و من در رفاه باشم، به سختی نیفتم، همین فقط مهمه. این خیلی زشته برای یک انسان، بل به دید انسانی هم زشته، به دید یک انسانی که حتی خدا رو هم قبول نداره این زشته. که یک انسان خودش رو وقتی میخواد تعریف کنه، یک تعریفی از خودش ارائه بده که با حیوان مساوی بشه. بسیاری از افراد، حالا داخل ایران رو کار ندارم، ایران گاهی افراد اصلا تطبیق به مصادیق ندارم، داستانها گاهی افراد مختلفه، اینایی که با حیوانات خیلی انس میگیرن، سگ دستش میگیره، میمون دستش میگیره، مثلا گفتم داخل ایران کار ندارم، چون بسیاری از اینا واقعا جاهلن، فریب خوردن، شیعه امیرالمومنین، کاری به اینا نداریم. حیوان دست خودش میگیره، با این انس میگیره، با این ازدواج میکنه، یا میگیم بچه من هست تو، یا میره خانه به اسم گربش میزنه، به اسم سگش. من این ادابازیه که خود اونا میفهمن کار بی خود و مزخرفیه. کسانی که این کار، یا خودش رو علیاذ بالله به شکل حیوان در میاره، اصلا فردی خودش رو میکنه حیوان فرد دیگری، لباس حیوانیت میپوشه، عمل جراحی انجام میده، شبیه یک حیوانی میشه، بعد خودش رو میکنه حیوان یکی دیگه. چرا به اینجا رسیده؟ این تعریف انسانیت خودش رو طوری برای خودش همیشه تعریف کرده، همیشه خواسته، دیده من فرقی با حیوان ندارم، سگم یه موجوده، منم یه موجودم، گاوم یک موجوده، منم یک موجودم، مورچه هم یک موجود، میبینه مساویه، چون تعریف فراتر برای خودش ارائه نداده، خودش رو مساوی با حیوان گرفته، لذا براش آرم نیست، ننگم نیست. همینم دروغ میگه، یعنی همینم ادامه بده باید گیاه بشه، برو خودتو مثل درخت کن، ادامه بده باید سنگ بشه، جماد بشه. با این نگاه بخوای نگاه کنی، تمام عالم مساویان با هم، هیچی اصلا با هیچی فرق نداره. خودتو نجاست کن، نجاست انسان کن، چون اونم موجود مخلوق تو اکوسیستم، خیلی هم خوبه، خیلی هم فلان، یعنی هر طور که بیای جون هی به پایین تر میره. لذا قرآن فرموده انهم الا کل انعام بل هم ازل. این بل، بله نفی قبل نیست، گاهی میگم که من فردا میام، نه پس فردا میام، این فردا رو نفی میکنم. این که قرآن میفرماد بل، یا ائمه میفرمان بل، این نفی قبل نیست، مرحله بعدیست، مراحل. بعضی ها مثل حیوان میشن، بعضی از حیوان هم پستر میشن. چقدر خوش و بن مسنده، مثل گیاه میشه، مثل چوب خشک میشه، کل هجاره، مثل سنگ میشن. بل هم ازلش هم میره پایین تر، حتی از سنگ هم بدتر میشه، از سنگ هم بدتر میشه، او اشد و قسوه، از سنگ هم قسی القلب تر و سفتر میشود. این خروج از صراط مستقیم اینه. حالا بحث ما اینها نیست، بحث ما بیرون از ادیان و بیرون از اسلام و بیرون از تشیع هم حتی بحث ما نیست، بحث ما شیعه سنی نیست که بگیم آقا سنی ها بیرونن ما داخل هستیم و ما چقدر خوب هستیم، نه، من بحثم داخل خود تشیع و صراط مستقیم، یعنی دقیقا شیعیان اثناعشریه. همین داستان در شیعه اثناعشری هم هست، یعنی باز بعد از این که شما وارد مدینت و علم نبی شدی، یعنی از باب ولایت امیرالمومنین وارد شدی، شیعه شدی، شیعه اثناعشری شدی، باز همینطور درجات هست، درجه 1 به 2، 2 به 3، 3 به 4، همینطور درجاته، و هر بالاتری به پای نسبت به پایینتری حسرت میخوره، یه حسرتی داره، یه قبحی داره درجه پایینی، ولی اینکه داخل ولایته و نورانیه و بهشتیه و مورد شفاعته و ختم به خیره عاقبتش، اما در این حال یک جنبه‌های منفی هم داره که عقب مونده. چرا 1؟ چرا 2؟ حتی در درجه 2 یا 3، هر دو درجه 3، یکی باز بالاتره. این نشون میده اهمیت بحثی که اولی که شروع کردم، اهمیت تشخیص صراط مستقیم، در صراط مستقیم. شیعه‌ای، خب حالا کجای تشیع هستی؟ مؤمنی بهشتی هستی؟ کجای بهشت هستی؟ سرعتت چقدره؟ از مسیر مشهد به نجف میخوای بری؟ نجف با کدوم ماشین میری؟ با چه سرعتی میری؟ از کدوم مسیر میری؟ کی میرسی؟ وقتی میرسی مشغول چه کاری هستی؟ در طول مسیر مشغول چه امری هستی؟ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. همینطور افرادی که بالاتر هستن وقتی به ما نگاه میکنن خودم رو میگم، همینطور میگن وای این چقدر غافله این بنده خدا. تو حوزه علمی هم همینه، فرقی نمیکنه. در همه گفتم داخل شیعه اثناعشری بیاید همین میشه دیگه، از فکر کفار و اینا بریم بیرون، خودمون رو بچسبیم. حوزه علمی هم مثلا میگم مهد دیگه، علم و علوم اهل بیته. مثلا وارد میشه میبینه وای عمرشو گذاشت مثلا به فلان علم، عمرش گذشت 50 سال. 50 سال چی کار کردی تو حوزه علمی؟ آقا من همیشه مثلا شفای ابن سینا درس دادم. عجب، 50 سال فلسفه درس دادی؟ قرآن چی؟ قرآن هم درس دادی؟ تفسیر؟ میگه نه تازه شروع کردم، تازه فهمیدم که مثلا عمرش تلف شده. چقدر حسرته، چقدر زشته. اون موقعی که داشت درس میداد خدا میخواست او رو در این کرسی درس ببینه یا در اون کرسی درس، خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. ولی تو حوزه علمی است دیگه، بهترین جایه، نزدیکترین جاست. آمده آقا پشت سر امام صادق علیه السلام، کنار امام صادق، همسایه دیوار به دیوار خانه حضرته در مدینه مثلا. خب همسایه دیوار به دیوار امام صادق هستی، بدنت نزدیک شد، فکرت، عقلت، روحت، ذهنت، روشت، اونا چی؟ اونا هم نزدیک امام صادقه؟ یا نه در خونه رو صبح باز میکنی میری بیابون دنبال کار و زندگی، شیعه هم هستی، بعدم برمیگردی دوباره میای شب میخوابی، اینقدرم خسته اصلا حال نداری بری سلام کنی به امام صادق. آقا مثلا میگم ها، مثال خیلی زیادی داره. چند سال میری حوزه علمیه؟ 20 سال. مدرسه کجا بوده؟ مثلا مدرسه نواب، کنار حرم. بله. هر روز رفتی زیارت؟ نه بابا، هفته ای هم گذشت نرفتیم. چه حسرتی، چه کاریه، چه کاره هستی؟ طلبه. شغلت چی هست؟ در چه قسمتی؟ من مثلا در قسمت کتابخونه هستم. چه جای خوبی، نسخه های خطی رو میشناسی، علما رو میشناسی، کتاب نویسا رو میشناسی، خیلی شغل خوبی داری، خیلی جای خوبی هستی. مثلا چه کتابایی میخونی؟ من کتاب اصلا نمیخونم، وقت نمیکنم، فقط کتاب میدم میگیرم. این همه عمرتو گذاشتی فقط کتاب میدی میگیری؟ همین. بنزو داره، بهترین ماشینو داره، سوار نمیشه، با گاری اینور اونور میره، با درشکه این طرف اون طرف میره، یا بلد نیست از این بنز استفاده کنه، از این ماشین، یا اصلا حواسش نیست. آقا من همچین ماشینی دارم، خب میتونم استفاده کنم. بهار الانوار هست توی این جهان تشیع، اصول کافی هست، حدیث هست، معارف اهل بیت هست. تو رفتی چسبیدی به ابن سینا 50 سال. نهج البلاغه هست، صحیفه سجادی هست، 50 سال. ارسطو و افلاطون گفتی، معلم اول ثانی گفتی، حسرت نیست این؟ زشت نیست؟ لذا یک حدیثی مرحوم شیخ مفید نقل کردن و مرحوم ابن ادریس هم در سرائر، خیلی حدیث عجیبیه، این مقدمه باشه برای جلسه آینده، خیلی حدیث عجیبیه. فکر نمی کنم این حدیث رو بخونیم بعد دیگه تا آخر عمر کسی یادش بره از این حدیث. یعنی یه حدیثیه مضمونش، شکلش، الفاظش، مطلبش طوریه که اصلا انسان یادش نمیره دیگه، فراموشش نمیشه. حدیث عجیبیه. اتا رجل ابا عبدالله، یه فردی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام. فقال یا ابن رسول الله اوصنی، یا ابن رسول الله من وصیتی کن، نصیحتی کن، پندی بده. فقال لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. حضرت فرمود خدا تو را فاقد نیابد آنجا که امر کرده و نبیند تو را آنجا که نهی کرده. جمله را دقت کنید، ببینیم ما چه دریافتی ازش داریم، خود امام صادق چه دریافتی دارن. اول ترجمه این بخشو بگیم. خدا به تو امر کرده یه جایی باشی، خدا دوست داره یه جایی باشی، یه جا نه لزوما یعنی یک مکان، در یک حالی، در یک فکری، در یک ذکری، مشغول یک پروژه، یک جریان، در یک مسیری. فکر تو را خدا میخواهد این شکلی باشد، اعتقادت این مدلی باشد، تحلیلت، تحلیل هایی که میکنی از امور روزمره و امور جهان و سیاست و دنیا، خدا میخواهد اینطور تحلیل کنی. اما مواظب باش خدا تو رو فاقد نبیند، ببینه نه اونطور تحلیل نمی کنی، تو یه مدل دیگه داری فکر میکنی. خدا میخواد در الان نماز اول وقت در سجاده باشی، خدا ببینه که مثلا تو استخر داری شنا میکنی، اینطور نشه. حالا مکان، زمان، فکر، اعتقاد، ذکر هست، گفتار هست، سکوت هست، هر چی که هست، این مکان نیست. لذا فرمود حیث و حیث. حیث اگرچه در لغت حیث رو معنا کردن به مکان، ولی اشتباه کردن. حیث به معنای مکان نیست، خود مکان یک جهت از حیثه. حیثیت جهت یعنی اون موطن، اون جایگاه که لزوماً ممکنه مکانی نباشه، مثل اعتقادات. اعتقادات که از جنس مکان نیست که، فکره. خدا تو را فاقد نبیند در اون حیثی که، نه در اون مکانی که، در اون جهت و جایگاهی که امر کرده، به تو امر کرده. مثلا میگم امیرالمومنین را افضل ببین مثلا از امام مجتبی. خدا نبینه که تو امام مجتبی را افضل میدونی از امیرالمومنین. خدا تو را امر کرده، میخواهد که تو پیغمبر را از امیرالمومنین افضل ببینی، نبیند تو را که معتقد هستی که امیرالمومنین افضل است، به لحاظ اعتقادی. مکانی هم همینه. خدا الان میخواد کنار پدرت باشی، جای دیگه نباشی. این یک طرف. بعد فرمود ولا یراک حیث و نهاک، و خدا نبیند تو را آنجا که نهی کرده، یعنی آن مکان، نه آن حیث، در یه حیثیت منهی و عنه نباشی، در یک حالتی که خدا نهی کرده نباشی، به لحاظ فکری، اعتقادی، سیاسی، تحلیلی، اقتصادی، خانوادگی، فردی، شخصی، هرچی، اونجا تو رو نبینه. خب این نصیحت بارها هم شنیدیم ما، درسته؟ تا اینجاشو شنیدیم، زیاد شنیدیم. فقال زدنی، اون فردی که آمده بود گفت آقا بیشتر برای من یه نصیحت دیگه هم بکن. حضرت چی جواب دادن؟ قال لا اجد و مزیدن، قال لا اجد و مزیدن، زیادتر از این دیگه بلد نیستم، از این بالاتر امری نیست. این همون صراط مستقیم و سیر در درجات صراط مستقیم. همیشه هر جا هستی یک بالاتر از تو هست، سعی کن به اون بالاییه برسی، سعی کن رشد کنی. هر جا که هستی ولو در حال انجام وظیفه، باز بدان بهتر از این هم می شود، بالاتر از این هم می شود. همیشه سعی کن رشد کنی، بالاتر بری. خب حالا هر کسی باید به خودش فکر کنه. عمر من یک سرمایه‌ای بوده، عمری گذروندی. وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت به ابوذر فرمودن در نصایح و وصایاشون به ابوذر رضوان الله علیه، حضرت فرمودن که یا ابوذر کن علی عمرک اشح من که علا درهمک و دینارک، بر عمرت خسیستر باش، بخیلتر باش، خرج نکن از عمرت بیش از آن که مراقب هستی پولتو خرج نکنی، درهم و دینارتو بی جهت خرج نکنی، یه جای بی خودی همینطور پول بدی بره، نه، حساب میکنی. به فقیرم میخوای بدی، حساب میکنی، حساب میکنی فقیرتر باشه، نیازمندتر باشه، مقداری که میدم تناسب با فقر او داشته باشه، نه زیادی ندم بهش، یه وقتی از فقر در بره، مثلا از فقرم خارج شده باز من زیادی هم دادم. مراقب هستی درهم و دینارت رو زیادی در غیر جایگاه مصرف نکنی، درسته یا نه؟ بله. آقا دو تا مغازه میوه فروشی کنار همه، همین الان با همین تورم الان و ارزش پول الان و همین الان این یکی سیبو میده مثلا کیلویی، مثال میزنم 20000 تومان، اون یکی میده 18000 تومان. سیب ها عین همه، عین همه. منم خبر دارم، تحقیقم نمیخواد بکنم، خبر دارم. کدوم یکی میرم میخرم با همین پول الان؟ همه ما 2000 تومان هم هیچی نیست، می 18 تومانی هم میخریم. دارم پول میدم، خب چرا 2000 تومان اضافی بدم؟ تاکسی گرفتیم فلان جا، بله اینم ماشینم پرایده، اونم پرایده، مثل همه هم هست. اینه که میگه 50 تومان، اون یکی میگه آقا بیا من 40 تومان میبرم، 45 تومان میبرم، با اون میره 5000 تومان. نمیدم، اضافی نمیدم. چرا اضافی بدم؟ شاید خودم از باب انفاق و دوستی به اون راننده بیشتر بدم، اما موقع تهی کردن که میخوام حساب و کتاب تنظیم، نه این ارزون تره. چرا این همه هستیم؟ پیغمبر فرمود با عمرت اینجوری برخورد کن. بیشتر عمرتو کجا داری خرج میکنی؟ مراقب هستی داری کجا میدیش؟ ثانیه ثانیه تو، لحظه لحظه تو، دقیقه دقیقه عمرت رو کجا داری خرج میکنی؟ آب به آسیاب چه کسی میریزی؟ قدرت، تواناییت، آبروت، مالت، جاهت، مقامت، پستت، امکاناتت رو داری خرج چه چیزی میکنی؟ اسراف کردی یا نه؟ صرف در خدایی نکرده معصیت کردی یا نه؟ تمام باید ببینی خدا اون جایی که امر کرده تو رو فاقد نبینه. سعی کن دنبال بهترین ها باشی، همیشه سعی کن، تو سعی کن بهترین کار رو انجام بدی، به بقیه کاری نداشته باش. تو مگه مسلمان شدی کاری به مسیحی و یهودی داری؟ میگی نه آقا مسیحی و یهودی مسلمان نشد که نشد، فدای سرم که نشد، به جهنم که نشد، یعنی برن به جهنم، نشد نشد. من میبینم ادله پیغمبر اکرم حق مسلمان میشه. شما میگی چون این همه سنی شدن پس منم سنی بشم یا مهم نباشه شیعه؟ نه، سنی شد که شد، به من چه، به هر دلیلی شد. من میبینم شیعه حق شیعه میشه. در داخل شیعه هم همینه، در داخل تشیع هم همینه. نگو آقا همیشه دنبال بهترین باشم، این همه شیعه، این همه مردم دارن مثلا زندگی عادی میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، بکنن. من باید دنبال بهترینه باشم. حالا این بهترین بر چه شکلی تشخیص داده میشه؟ بحث اینجاست. بر چه ملاکی میشه اون بهترین رو تشخیص داد، تعیین کرد، هدف رو مشخص کرد؟ حالا عمرم رو باشه، از الان تصمیم گرفتم عمرم رو اسراف نکنم، حالا تا در معصیت خدا که هیچ، نه اسراف نکنم، هرز نره، هدر نره، بیهوده وقتم تلف نشه، مالم بیهوده تلف نشه، در راه معصیت نه، در یک جایی که بهتره میخوام خرج بشه، آبروم، شغلم، پستم، هر چی که دارم، امکاناتی که دارم، قوه تکلمم. حالا با چه میزانی بسنجم؟ قرآن فرموده زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازویی که خود ترازوی سالمه بسنج. دقت کنید، قسطاس یعنی ترازو، میزان. زنو وزن کنید هر چیزی رو با ترازوی سالم. ترازوی سالم چیه؟ چون اگه بخوایم ما با فکر خودمون، عقل خودمون، بالاخره یکی صفراویه، یکی دمویه، یکی سوداویه، یکی کسی بلغمیه، یکی کسی ژنش اینطوره، یکی کسی فرهنگش اونطوره، خانوادهش اونطوره، اونسش اینه، عمرش انقدره، عادت کرده، تجربهش اینو میگه، هر کسی اگر خودش بخواد با فکر و عقل و میزان دارایی های تجربه و علم خودش بسنجه، خب یک نتیجه خواهد گرفت. ممکنه همه هم یکه به قاضی برن و راضی هم برگردن. هر کسی خودش بخواد حساب کنه، شاید حساب بکنه من خیلی هم جای خوبی دارم میرم، خیلی هم خوب دارم تحلیل میکنم، خیلی هم خوب دارم فکر میکنم، من به نتیجه های درست رسیدم، روش من درست داره، بهترین همینه که من تا حالا آمدمه. هر کس غیر از اینه اشتباهه. خاصیت شیطان هم میاد وسوسه میکنه دیگه، تکبر همینه، عجب همینه، منیت همینه. عمده اون جهتی که تکبر خیلی مذمت شده در جهت اعتقاداته، فکر من از همه بهتره. خلاصه یه خورده که میری جلو میبینی حق خودشه و سلام، حق دیگه در عالم نیست، هم درست همون منم، این میشه آخرش. اما خدا نفرموده که زنو به انفسکم، به عقولکم، به آرائکم. شما در روایات هم بلکه بالعکسش نهی شده، با خودت نسنجیا، من استغنا به عقلهی زله، هر کس مستغنیه به عقل خودش بشه، من میفهمم، این گمراه میشه، پاش میلغزه. خب تو هم عقل داری، طرف مقابلت هم عقل داره، مثلا میگم از اون هم استفاده کن. اون چی میگه؟ تو میگی این راه بهتره، اون میگه اون راه بهتره، اونم مؤمن متدین مسلمان شیعه است، اونم دنبال بهشته، اونم دنبال رضایت خداست، اون میگه نه این درست نیست، اون درسته. فقط نمیشه گفت من. خب چیکار کنیم؟ شما یه حرف میزنی، من یه حرف میزنم، اون نفر یه حرف میزنه، هر کسی به تناسب اون چه که دارد از عقل و طبع و مزاج و ژنتیک و فرهنگ و اخلاق و تجربه و استعداد و روحیات و سلایق، چقدر سلیقه ها مختلفه، دو نفر مثل هم نیستن. برای همین ما دنبال همیشه دنبال یک نفر هستیم حرف آخر رو بزنه. آقا سه نفرم با هم میریم سفر، یه نفر حرف آخر رو بزنه دیگه. بریم این هتل، اون میگه نه بریم اون هتل. ارزون باشه، اون میگه نه ارزون نباشه، هر کسی یه چیزی میگه. خب پس چیکار کنیم؟ خداوند فرموده قسطاس و مستقیم، من خودم شما رو خلق کردم، خودم میدونم شما چقدر با هم مختلفید، میدونم شما طبیعت هاتون مختلفه و نمیشود که مختلف نباشد. حالا این یک بحث دیگری است. اصلا امام رضا علیه السلام فرمود لو تساوی خلق لهلکو، اگر مردم با هم مساوی بشن هلاک میشن، نمیشه همه مثل هم باشن. عالم دنیا نمیشود بر میزان تساوی شکل بگیره، باید اختلاف ها باشه به خاطر دلایل دیگری. حالا که اختلاف هست، در این اختلاف حالا راه درست چی هست؟ هر اگه اختلافه، خب هر کسی یک راهی رو درست میبینه، یک روشی رو حق میبینه، بهترین کار رو یک کاری تشخیص میده، هر کسی یک چیزی تشخیص میده. چیکار کنیم؟ خدا هم فرموده خب من میزان براتون قرار دادم، یک قسطاس مستقیم که در روایات تعبیر خیلی زیبایی براش آمده، یک ترازوی مستقیم، کفه هاش درست نشون میده، دقیق بهت میگه که بهترین کار چی هست. تعبیرش این است که اما القسطاس فهو الامام، ترازو امامه، امام علیه السلام اون میزان اصلیه. خب مستقیمش یعنی چی؟ بالقسطاس مستقیم، قسطاس یعنی ترازو، امام است. مستقیم بودن این ترازو یعنی چی؟ یعنی میخواد بفهم ترازوهای دیگه هم هست، ولی این ترازوی مستقیمه. مستقیم یعنی چی؟ فهمود و هو العدل من الخلق اجمعین، در بین تمام مخلوقات این از همه عدل تره، معتدل تره، میل به جهات مختلف نداره، حق صرفه. تو میخوای بهترین رو به دست بیاری؟ مع الامام باش. حالا این توضیح میدم، خود این مطلب مطلب کلیه، باید توضیح داده بشه. مع الامام خیلی قشنگه آقا، در عین اینکه حالا ممکنه پیچیده به ذهن بیاد ولی خیلی واضحه. خدا قشنگ برات قرار داده نمونه عینی بیرونی. قشنگ نگاه کن به همین بدن امام، همین امامی که هست، امام زمانت، امام عصرت، با او بسنج همه چیز را. ببین او چه کار میکنه، همون کارو کن. او حق محضه، هر کارو میکنه درست. با امیرالمومنین بسنج، عصر امیرالمومنین، این طرف این طرف باش، اون طرف اون. چاه میره میکنه، تو هم برو دنبالش، برو بیابان. ساکت ساکت باش، جنگ میکنه جنگ کن. بهت دستور داد این کارو کن، همون کارو کن. یه وقتی شما به فعل و رفتار امام عکس میکنی، وقتی به قول امام. آقا عصر غیبته، امام فرمود آقا در عصر غیبت این کارو کن. چش، تمام. خیلی واضحه ها. حالا ما میخوایم بپیچونیمش گاهی، هی بپیچونیم. نه در عصر غیبت باید چی؟ بابا واضح فرموده تا قیام امام زمان تقیه کن. واضح فرموده. بلکه هر چی میگذرد تقیه شدیدتر میشود. خیلی واضح فرموده. خب قسطاس مستقیمه. من نیست، تو نیست، با رأی و اجتهاد و نظر و بررسی و بالا پایین کردن و سبک سنگین کردن که حرف نمیزنه که. مثل یک بنده خدایی گفته بود که واقعا باعث تأسف، اصلا دیگه آدم میمونه اصلا چی بگه، که چه حرفیه دیگه، این دیگه چه مدل حرفیه. فرد بزرگی هم هست واقعا، میگم یعنی خدا رها که میکنه یک لحظه ها، نمیگم بنده خدا رو خدا رها کرد، استغفرالله، نه، یه لحظه خدا رها میکنه، قلم میلغزه، یک چیزی مینویسه که دیگه اصلا خیلی بده. نوشته علت غیبت، طولانی شدن غیبت امام زمان اینه که حکومت‌های مختلف بیان حکومت کنن، از تواقیت و غیر تواقیت و همه فرقه ها اینا بیان حکومت کنن، تا امام زمان علیه السلام تجربه، این تعبیر تجربه حضرت زیاد بشه در اداره جهان. برای همین غیبت طول میکشه، طول میکشه، طول میکشه، انقدر تا حضرت همه مدل ها رو ببینه، نتایجش هم ببینه، که بعد اون تمدن اصلی که حضرت میخواد پیاده کنه دیگه درش نقص و خطا نباشه. اینا حضرت دانشگاه الان داره دکترا، پایان نامه دکترا مینویسه، اینو پیدا بکنه بعد ظهور بکنه. خب این حرفه آخه، این حرفه کسی بزنه؟ حالا چی میگفتیم که اینجا آمدیم؟ اینو میخواستم بگم که امام زمان علیه السلام اجتهاد و رأی و نظر و بررسی که نیست، که وحی محض، قسطاس مستقیم، ترازوی عدل الهیه، مع الحق و الحق معه. فقط برای امیرالمومنین نیست، برای همه چهار معصوم. حضرت زهرا سلام الله علیها هی الحق و الحق معها، امام عصر هو الحق و الحق معه، اصلا چیز دیگه ای، تعریف دیگه ای نداره. المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، الحق ما رضیتمو و الباطل ما اسخطتمو یا سخطتمو. حق محض، ان الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. امام است، من میخوام تو بهترین راه باشم، ببینم کدوم. آقا این تحلیل سیاسی که امروز داره بیان میشه در حوزه‌های مختلف، در مسائل مختلف، اقتصادی، غیر اقتصادی، درون جناحی، برون جناحی، فلان، دنیایی، بین المللی، داخلی، هرچی، تحلیل ها امام زمان کجاست؟ ولایت امیرالمومنین کجاست؟ حضرت زهرا سلام الله علیه کجاست؟ طرح شیعه کجاست؟ طرح تشیع چیست؟ طرح امام زمان چیست؟ میدونیم اصلا؟ که بعد ببینیم کدوم یکی از این روش ها بهتره، کدوم یکی درست تره، کدوم حقه، یا به گاهی بین حق و باطله، گاهی بین خوب و خوبتره. اصلا طرح امام زمان نمیدونیم چی هست که بعد بسنجیم ببینیم آقا این نزدیکتره یا اون نزدیکتره. اصلا ترازو نداریم، ترازو نداریم اصلا، که بعد بسنجیم ببینیم وزن این بیشتره یا وزن اون بیشتره. پس چطور این همه حرف و تحلیل و بررسی و نظریه هست؟ هر کی حرف خودشو داره میزنه. خب بالاخره ذهنا بازه دیگه، دهانا باز حرف میزنه. لذا این سر دنیا یه جور تحلیل میکنه همون واقعه رو، اون سر دنیا یه جور دیگه تحلیل میکنه همون داستانو، هر کسی یه جوری تحلیل میکنه. اینا حقه؟ نه، حق نیست. حق اونیه که تحلیل با قسطاس مستقیم انجام بشه، با ترازو. اول ترازو داشته باش، میزان و ملاک داشته باش، بعد بسنج ببین کدوم درسته. این مقدمه ای برای این بحث داشت. انشالله فردا و روزهای آینده بتونیم باز بیشتر پیرامون این موضوع صحبت کنیم. استفاده بهینه، استفاده حد اکثری از سرمایه ها چطور محقق می شود؟ سرمایه های مختلفی داریم، هر کدام از ما فراوان سرمایه داریم، همه ما، از استعداد و همین که اصلا شیعه اثناعشری هستیم خوش بزرگترین سرمایه است. همین فضای مجازی ایجاد شده، مسائل ما شکل‌های مختلف، سرمایه‌های مختلف داریم، عمر داریم، پول داریم، شغل داریم، جایگاه داریم، پست داریم، قدرت داریم، آبرو داریم، تجربه داریم، هوش و استعداد داریم، بیان داریم، خیلی چیزها داریم هر کدوم از ما. اینا رو می‌خوایم در بهترین راه، یعنی بندازیم در طرح امام. طرح امام چیست؟ باید کجا صرفش کنیم اینها رو که بشه لا یفقدک الله حیث و امرک ولا یراک حیث و نهاک. گفت آقا بیشتر منو وصیت کن. فرمود لا اجدو مزیدن، من دیگه بیشتر از این بلد نیستم، نمیابم نصیحتی بالاتر از این نمیابم. ببین خدا دوست داره کجا باشی اونجا باش. خدا دوست داره کجا باشم؟ مع الامام. حالا مع الامام چطوره؟ باید چطور باشم که مع الامام باشم؟ اینو باید به دست آورد. انشالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این مجالس و این محافل و این توسلات عقل ما، قلب ما، فکر ما، بصیرت ما رو همه رو نورانیه به نور ولایت و محبت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.